در بحث بررسی قرآن بسندگی در شبه قاره هند به اذعان پژوهشگران این حوزه، اثرگذارترین حرکت زمین ساز پیدایش جماعت اهل القرآن فعالیت های شخصی است به نام سید احمد خان هندی که در طول قرن 19 همشون زندگی می کرده و اواخر قرن 19 هم از دنیا میره. جناب سید احمد خان می بینید اسمش یه قسمت دیگه هم داره، سر سید احمد خان، و مستحضرید که سر لقبی است که ملکه انگلیس به کسانی که خدمات شایان توجهی به امپراتوری بریتانیا انجام داده بودن در گذشته، و هم این لقب هم اکنون هم وجود داره. منتهی در گذشته ای که اون جنبه استعمارگری انگلیس خیلی قوی بود، این لقب به کسایی داده میشد که خدمات شایان توجهی به امپراتوری بریتانیا بکنن. و شاید براتون عجیب باشه که ما الان داریم از آقای سید احمد خان یاد میکنیم، و جالب بدونید سید احمد خان هندی رو به عنوان یکی از چهره های برجسته جنبش اصلاح طلبی و نوگرایی در شبه قاره هند هم حساب میکنن. توی قسمت قبلی عرض کردم که شواهد قطعی وجود داره که کسانی که این جریان رو مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی جریان اهل القرآن رو در هند به وجود آوردند، طبق شواهد قطعی اینها یک روابطی حالا به ظاهر یا پشت پرده با استعمار انگلیس داشتن و از طرف استعمار حمایت می شدند. و اینجا شاهد زندهش رو مشاهده می کنید که نه تنها به سید احمد خان لقب سر دادند، بلکه یادبودی هم برای او در انگلستان برپا کردند، یک مجسمه که هم اکنون هم وجود داره. نکته جالب توجه دیگر در ارتباط با جناب سید احمد خان اینه که ایشون یه تفسیری هم بر قرآن کریم نوشتن که البته تفسیر کاملی نیست، به نام تفسیر القرآن و هو الهدى والفرقان. ببینید عرض کردم سید احمد خان یکی از چهره های شاخص جنبش اصلاح طلبی هنده، منتهاش نگاهش اساساً با اصلاح طلبانی مثل سید جمال الدین اسدآبادی متفاوته. ایشون معتقد بوده که برای مقابله با استعمار باید با استعمار ساخت و به اون نزدیک شد، و خب صد البته که این دیدگاه در زمان خود سید احمد خان هم مخالفان بسیاری در خود شبه قاره داشت، ولی به هر تقدیر فعالیت های سید احمد خان تأثیر زیادی در شبه قاره و آینده حرکت های فرهنگی و اجتماعی اون گذاشت. بحث ما الان در رابطه با تأثیرگذاری ایشون در پیدایش جریان قرآن بسندگی است. ایشون تفسیری نوشته به نام تفسیر القرآن و هو الهدى والفرقان. یکی از ویژگی های بارز تفسیر سید احمد خان، ملاحظه می فرمایید، کمرنگ کردن نقش دیگر منابع دین و شریعت در تفسیره، به ویژه روایات. ایشون اساسا نگاه بدبینانه‌ای به سنت و روایات داره. نکته دیگر که به وضوح در تفسیرشون نمود داره، نپذیرفتن قیود ذکر شده در سنت صحیح نسبت به اطلاقات قرآن. ببینید دقیقاً این نکته دوم رو ما در مبانی و دلایل گفتیم، در ادامه بحث هم خواهید دید که از مهمترین شعارهایی است که سردمداران اهل القرآن پس از سید احمد خان اعلام میکنند، که سنت، حتی سنت صحیح، شایستگی ندارد که مبین و مفسر قرآن باشه. جالبه که سید احمد خان شروطی رو برای پذیرش روایات معرفی میکنه که تقریبا این شروط عملی هم نمیشه و نمیشود اینها رو عملی کرد، یعنی روایتی نیست که از پس این شروط بر بیاد و همه این شرایط رو احراز بکنه. ایشون معتقده ما میتونیم به این سه شرط روایت رو بپذیریم. اولا حدیث یقینا از پیامبر صادر شده باشد. حدیث یقینی شماره شاید از انگشتان دست هم کمتر باشه. مستحضرید که حدیث یقینی تنها به روایت متواتر می شود اطلاق کرد و روایت متواتر هم شمارش بسیار اندکه. شرط دوم این که شاهدی باشد که عین کلمات حدیث را از سخن پیامبر بشمارد، یعنی غیر از این که حالا باید یقین آور باشد، یک شاهدی هم باشد که تایید بکند این مثلا روایت خاص یا این عمل کرده خاص از پیامبر سر زده است و صادر شده است. و شرط سوم این که کلمات روایت قابل حمل بر هیچ معنای دیگری نباشد، در یک معنای خاص ظهور داشته باشه، هیچ احتمالی برای طرح معانی دیگر برای روایت نتوان تصور کرد. خب طبیعیه که نتیجه عملی این شرایط چیست؟ کنار گذاشتن مجموع روایات. وقتی هم شما همه روایات رو گذاشتی کنار، تنها منبعی که در دسترس شما باقی میماند برای خلاصه دینداری و دیندار ماندن خود قرآن کریمه و هیچ چاره ای نداری جز این که به دلالت های قرآن ملتزم باشید. جناب سید احمد خان خب طرفداران زیادی در شبه قاره داشته و حتی هم اکنون هم اون دیدگاه های اصلیش طرفداران زیادی داره. یکی از طرفداران سرسختش که تأثیر قابل توجهی هم در پیدایش حرکت اهل القرآن پس از خودش به جای میگذاره، شخصیت به نام چراغ علی. ببینید ما هنوز در شبه قاره شاهد حضور رسمی اهل القرآن یا قرآنیون نیستیم و داریم زمینه ها رو بیان میکنیم. چراغ علی ملاحظه میفرمایید که با اینکه شاگرد سید احمد خان هست، زودتر از ایشون یکی دو سال زودتر از دنیا میره و مهمترین مبانی فکریشون هم این بوده که معتقد بوده پیروی از سنت مانع توسعه و پیشرفته. یعنی ایشون مهمترین یا حداقل یکی از مهمترین دلایل عقب ماندگی مسلمانان در دوران علم و دوران جدید رو پیروی از سنت می دانسته. و عرض کردم توی قسمت قبلی وقتی که شما سنت رو بگذارید کنار و راهی برای دستیابی به جزئیاتش نداشته باشید، میرسید به این مبنای دوم جناب چراغ علی که ایشون تفاصیل احکام شرعی رو انکار میکرده به راحتی و به صراحت. احکامی مثل زکات، جهاد، حجاب و اعلام میکرده که همچین احکامی در اسلام وجود نداره و ما نباید دنبال جزئیاتش باشیم. خب پس از سید احمد خان و چراغ علی، آثار اینها در فضای شبه قاره به گستردگی منتشر میشه که من عرض کردم نباید اینجا باز از نقش استعمار غافل شد. انتشار گسترده دیدگاه های این دو نفر باعث شد که حرکت اهل القرآن در شبه قاره به شکل گسترده ای و به شکل خیلی جدی تری آغاز بشه و مشخصا ما شاهد حضور حداقل دو فرقه اصلی از اهل القرآن در شبه قاره باشیم که در ادامه اونها رو به تفصیل معرفی میکنم. یکی فرقه لاهوری که خب در شهر لاهوری که هم اکنون در عرض به خدمتتون پاکستان هست به اصطلاح آغاز شد، و دیگری فرقه امرتسری. امرتسری منصوب به امرتسار هست، یک شهری است در هند به نام امرتسار. در ادامه خواهیم گفت یکی از سردمداران اصلی اهل القرآن به اصطلاح اهل شهر امرتسار بوده و فرقه‌ای که او تأسیس کرده به نام شهرش یعنی امرتسری شناخته میشه و در ادامه انشاءالله معرفی خواهند شد.